صلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد اگر حجیت استصحاب از باب اخبار تعبدن حجت باشه، ثمرش اینه تا وقتی که شما علم 100% بر خلاف حالت سابقه ندارین، باید بنا رو بذارین بر حالت سابقه. دیروز یقین 100% شما داشتی که این ظرف پاکه، امروز اگر 99% هم گمان پیدا شد برای نجاست، اعتنا نکن، بنا تو بذار بر اون حالت کلی و بگو هنوز این ظرف محکوم به طهارته. البته عرض کردیم مخصوص ظن غیر معتبره، و الا ظن معتبر که به منزله قطع و دلیل و نوبت دیگه به اینجا نمیرسه. نه، ظن غیر معتبر 99% هم شما برخلاف حالت سابقه داشتی اعتنا نکن. و به عبارت نخرا، برای جریان استصحاب نه تنها ظن به وفاق نمیخواییم، حتی ظن برخلاف هم مضر نی، چون اونایی که استصحاب رو از باب ظن حجت میدونن میگن ظن به وفاق باید داشته باشی. ما میگیم نه، نه تنها ظن به وفاق هم لازم نی، حتی ظن برخلاف هم که داشته باشی شما بازم استصحابتو جاری بکن. اون ظن برخلاف ضرری به استصحاب نمیزنه، ضرری به اون یقین سابق نمیزنه، همون حکمی که سابق میکردی حالا بکن. اینو به چند دلیلشون ثابت میکنن. یک دلیلش اجماع مسلمه، یعنی هر کس استصحاب رو تعبدن حجت میدانه این حرف رو قبول داره. این دلیل اول. دلیل دوم این که الفاظ کتاب و سنت رو باید حمل بر معانی لغویش کرد، یعنی باید ببینیم این کتاب و سنت اون موقعی که نازل شده معنای اون چی بوده، اون اراده بکنیم، نه اینکه حملش بکنیم بر معنای مصطلحی که بعد از 1000 سال ما برای خودمون درست کردیم. ما الان به طرف مرجوح میگیم وهم، به طرف راجح میگیم زن، به متساوی و طرفین میگیم شک. خب این اصطلاح ماست، اما اگه تو کتاب و سنت ما کلمه شک پیدا کردیم، نباید حمله بر این معنای اخص یعنی متساوی و طرفین بکنیم. بعد بگیم شک یعنی عدم الیقین، شک یعنی خلاف یقین، و وقت تمام این سفرد رو میگیره. یعنی اونجایی که 1% ظن بر خلاف داری شاکی، اونجایی که 50% ظن بر خلاف داری بازم شاکی، اونجایی که 99% برخلافه بازم شما شاک هستین. پس نتیجتاً معنای لغوی شک اعم است از معنای اصطلاحیش. معنای اصطلاحیش اخصه یعنی متساوی و طرفین، ولی معنای لغویش اعمه. 3 احتمال رو شامل میشه: احتمال مرجوح، احتمال راجح، متساوی و طرفین. پس به این دلیل ما باید شکایی که در کتاب و سنت حمله بر معنای لغوی بکنی، و حمله بر معنای لغوی هم یعنی عدم الیقین. تا یقین 100% بر خلاف حالت سابقه نیاد شما اعتنا نکن، دست بر ندار از اون حالت سابقه. بعد یه دلیلی هم ایشون ضمنی فرمودن که در غیر روایات استصحابی هم ما کلمه شک و گفتیم از همون وسائل جلد 5 آدرس دادیم، که در اونجا هم شک باز اعمه از معنای متساویه و معنای وهم و خلاصه راجحش. بنابراین این که بعضی آمدن ادعا کردن چه مانعی داره ما شک و حملش بکنیم بر همون معنای اخص، حرفشون درست نیست. چرا؟ چون الفاظ کتاب و سنت طبق اون معانی که داره باید حمل بشه، نه طبق اصطلاحاتی که ما میگیم. و دیگر این که ایشون شواهدی آوردن از روایات استصحابی، که از چند جای این روایات استصحابی ما استفاده میکنیم که مقصود از شک عدم الیقینه. یکیش همون لا تنقض الیقین به شک، که این تقابل انداخته بین یقین و شک، معلوم میشه مقصود از شک یعنی عدم الیقین. این یک قرینه. قرینه دومی که اومد سوال کرد آقا این بنده خدایی که چرت میزنه خیلی ظن قوی هست به اینکه خوابش برده، میان میرن میذارن ور میدارن هیچی نمیفهمه. حضرت فرمودن بازن بلا، یعنی لا یجب علیه الوضوء، تا کی؟ حتی یستیقن بالنوم. یقین به طهارت یقین به حدث میخواد. این گمان قوی هم که داره خوابش برده به درد نمیخوره. حتی یجی و علا امرن بیین، 100% بیین باید بشه خوابش. این خوابایی که تو میگی اینها خواب نی، پس به اون طهارت سابقش ضرر نمیزنه. شاید بهتر از همه این جمله انما تنقضه به یقین آخر، که دیگه این خیلی صریحه، منحصرن ناقض
یقین فقط یقینه، یعنی غیر یقین نمیتونه بیاد یقین رو از دست بده. یا اون روایت قاسانی حضرت فرمودن اگه بخوای روزه بگیری صم للرؤیه، تا دیروز که شما یقین داشتی به شعبان و روزه واجب نبود، امروز اگر بخوای به قصد رمضان روزه بگیری صم للرؤیه، باید رؤیت هلال بشه، یعنی باید یقین کنی ماه شعبان تمام شده. اینا همه قرینه است بر این که این شکایی که تو روایات داریم تمام اینها به معنای عدم الیقینه، اعمه و سه احتمال رو راجح شامل میشه، احتمال مرجوح، احتمال متساوی، احتمال راجح. و اما آخرین دلیل بر این که ظن برخلاف حالت سابقه رو اعتنا نکن، این که ظن از شد اون رو، ما دو جور ظن داریم، ظن مثاب منهی و عن، یعنی ظن غیر معتبر دو جوره، هر دوش غیر معتبره، منتها بعضیا منهی و عنه، نهی هم شده از عمل به اون ظن، ولی بعضیا شک داریم، دلیل نداریم بر اعتبارش، همین که دلیل نداریم بر اعتبارش این میشه ظن غیر معتبر. خب عنایت بفرمایید، ما روایات زیادی داریم که ما رو نهی از عمل به قیاس کردن، لا تقیسوا فی الدین، در دینتون قیاس نکنین، اول و من قاس ابلیس، خلاصه اول قیاس کننده ابلیسه، نهی شدید کردن ما رو از عمل بزن. روایات استصحابم که میگه لا تنقض، اینم نهی میکنه ما رو از نقض یقین بشه. پس هم روایاتی داریم که ما رو نهی میکنه از نقض، از اون ظن قیاسی، و روایات استصحابمون هم اونم نهیه، میگه یقین رو با شک نقض نکن. خب ایشون میفرماد اگر شما ظن قیاسی داشتی بر خلاف حالت سابقه، خب خود همون روایات میگی بندازش دور دیگه، نوبت به استصحاب نمیرسه، یعنی لا تنقض نمیاد بگه اونا رو بذار کنار. همین که شما ظن قیاسی برات پیدا شد بر خلاف حالت سابقه، همون روایات ناهی آقا میگه این ظن رو بذار کنار. اگه این ظن نبود چه میکردی شما؟ مگه طبق حالت سابقه عمل نمیکردی؟ حالا این ظن رو رهاش بکن. پس اون ظن غیر معتبر اگر ظن قیاسی باشه، یعنی از راه شما قیاس شما ظن بر خلاف حالت سابقه پیدا کردی، خود اون روایات میگه این ظن کل عدمه. کل عدم یعنی چی؟ یعنی اگر این نبود شما چیکار میکردی؟ طبق سابق حکم میکردی. الان هم که از راه قیاس ظن بر خلاف حالت سابقه داری، بازم همون بنا رو بذار بر حالت سابقه، به این ظن عمل نکن. اما اگر نه، این ظن قیاسی نیست، یه ظنیه، دلیلم بر اعتبارش نداریم. خب این اول زمیمش بکنی که ایشون اول براءت گفتن ظن غیر معتبر در حکم شک، ظن معتبر در حکم قطع، ظن غیر معتبر در حکم شک. حالا شما یه ظن برات پیدا شده بر خلاف حالت سابقه، دلیلی هم بر اعتبارش نداریم، این چه ظنیه؟ ظنیه که در حکم شک. خب روایات چی میگه؟ میگه لا تنقض الیقین بشه. پس اگر از اون ظن نباشه، اون روایات میگه مندزش دور، اعتنا نکن، طبق حالت سابقه عمل کن. اما اگر از این ظن نباشه که غیر معتبره، دلیل بر نهیش نداریم اما دلیل بر اعتبارش هم نداریم، این به منزله شکه. حالا که به منزله شکه، اگر شما به خاطر این ظن از اون یقین دست برداری چیکار کردی؟ نقض یقین به شک کردی، و روایات استصحاب میگه حرام است نقض یقین به شک. پس اینم دلیل بر این که شما اگر ظن غیر معتبر بر خلاف حالت سابقه داشتی، به این ظن اعتنا نکن. اگه بخوای به این ظن اعتنا بکنی، یعنی طبق این ظن عمل بکنی، از یقین سابق دست برداری، نقض یقین به شک. اینم دلیل بر این که ظن غیر معتبر هم بر خلاف حالت سابقه داشتیم، اعتنا نکن. آخرین دلیل بر این که ظن غیر معتبر بر خلاف حالت سابقه اعتباری نداره، این که ظن غیر معتبر انعلمه، دو جوره، انعلمه به عدم اعتبارهی به دلیل، ظنای قیاسی دیگه ایشون توضیح نمیده، اون ظنای قیاسیه که ما علم داریم از راه ادله معتبره، علم داریم به عدم اعتبارش. اگر یه همچین ظنایی داشتی بر خلاف حالت سابقه، معناه و معنای چنین ظنی اینه ان وجوده که عدمه اندشاره، چنین ظنی وجودش کل عدمه. یعنی چی؟ این و انعت تفسیریه، یعنی کل ما، این کتاب هایی که دست منه نوشته کل ما، آقای آخوندم تو کفایه صفحه 345 این عبارت ها رو نقل میکنه اینشون، اونجا هم کل ما داره، غلط اونم غلطه، درستش کنید اگه اونجا مراجعه کردین. کل ما یعنی زمانی که معنا نمیده، کل ما، ما یعنی اثر. یعنی چی؟ ظن غیر ظن قیاسی اعتبار نداره، یعنی هر چیزی که یترتب و شرعن، یعنی هر اثری که مترتب است بر تقدیر عدم اون ظن، اگه این ظن نبود شما چیکار میکردی؟ چه اثری داشت؟ اثر طهارت بار میکردی؟ حالا که این ظن برخلاف حالت سابقه کان لم یکن، حساب کن، همون اثری که اگر این ظن برخلاف نبود شما اون اثر رو بار میکردی، الان هم اون اثر رو بار کن. کل اثرن، هر اثری که مترتب است بر تقدیر عدم اون ظن، فهو اون اثر، اون اثر مترتب است بر تقدیر وجود این ظن. خلاصه این ظن وجود و عدمش یکسانه، اگر نبود مگه شما طبق حالت سابقه عمل نمی کردی؟ حالا هم کل عدم حساب کن. اما اینی کی میگه؟ اون نهی، همون ادله قیاس، یعنی خود همون ادله ناهیه به ما میگه آقا این ظن رو بذار کنار، این وجودش کل عدمه، عمل به چنین ظنی حرامه، یعنی بر طبق حالت سابقه عمل کن و امکانه. بحث ما اینجاست. اما اگر نه، این ظن شما مشکوک الاعتبار باشه، دلیل بر اعتبارش نداریم، دلیل بر نهیش هم نداریم مثل اون ظن قیاسی، اما دلیل بر اعتبارش نداریم، خب اینجا این ظن غیر معتبر در حکم شکه. وقتی در حکم شکه، اگر شما به خاطر این ظن از اون یقین دست برداری چیکار کردی؟ نقض یقین کردی به شک، و این روایات استصحاب ما رو نهی میکنه. پس نسبت به اون ظنون روایات ناهیه قیاس ما رو نهی میکنه از عمل به اون ظن. در اینجا روایات استصحاب ما رو نهی میکنه، میگه به این ظن برخلاف حالت سابقه اعتنا نکن، طبق حالت سابقه عمل کن. و امکان این ظن ما مما شک کفی اعتباره، خب این ظنم شما نمیتونی به خاطر این رفع ایت کنی از یقین. چرا؟ این مرجع رو فعلا بذارید کنار. رفع الیت عن الیقین بالحکم الفعلی، شما یقین داشتی به طهارت، حکم فعلی، شما اگر یقین داشتی به یک حکم فعلی سابق بخوای رفع ایت بکنی از او به سببهی، به سبب چی؟ به سبب این ظن برخلاف. اگر شما بخوای به سبب این ظن برخلاف رفع ایت بکنی از اون یقین سابق، مرجعش به چیه؟ اله. این اله جار و مجرور متعلق به مرجعه، یعنی به سبب این ظن مشکوک الاعتبار اگر شما از اون یقین سابق دست برداری، این مرجعش به اینه، به چیه؟ به اینی که شما رفع ایت کردی از یقین سابق، نقض یقین کردی به شک. چرا؟ برای اینکه این ظن از کدام، این حتما زمینه بکنید، برای اینکه ظن غیر معتبر در حکم شک، اینو حتما زمینه بکنید. دلیلش هم حرف خود ایشونه، با اول کتاب براءت ببینی صفحه 191، یعنی همون صفحه اول براءت، ایشون این عبارت رو دارن که از ظن الغیر المعتبر فی حکم شک، اونو زمینه اینجا بکنید که عبارت بهتر روشن بشه. شما الان ظن غیر معتبر داری بر خلاف حالت سابقه، و ظن غیر معتبر در حکم شک، اگر بخوای طبق این ظن از اون یقین سابق دست برداری، که انم مرجعش به اینه، یقین سابق رو با شک نقض کردی، و روایات استصحاب میگه این کار حرامه. رفع ید از اون طهارت سابقه، حکم فعلی سابق، من طهارت مثال میزنم، شما اگه بخوای رفع ید کنی از اون یقین به طهارت سابقه به سبب این ظنی که برات پیدا شده برخلاف او، یه همچین رفع ید از چنین ظنی، از چنین یقینی، مرجعش به نقض یقین به شک. فتعمد، این کتابا داره جدن، بعد از نسخه ها داره جیدن، خیلی خیلی دقت بکن، خوب دقت بکن، این حرفایی که من زدم خلاصه فراموش نشه. چه زن اگر قیاسی بود، خود اون روایات زیاد شما رو نهی میکنه، میگه بندازش دور. اگر غیر قیاسی بود اخبار استصحاب میگه بندازش دور، برای اینکه در حکم شکه، و وقتی در حکم شک شد اگر شما به خاطر این دست از یقین ورداری، این روایات شما رو نهی میکنه، میگه نقض یقین، به شک نکن. آیا اخون عین این استدلال رو بدون اس صفحه 345 مراجعه بکنی، ایشون میگه بعضیا دلیل آوردن برای اینکه اسمم نمیاره، دلیل آوردن، آخه عین عبارت ها رو نقد میکنه، همینایی که ما از اون وقت حالا خوندیم، میگه بعضیا به این دلیل آمدن گفتن ظن غیر معتبر، ولو اینکه مشکوک الاعتبارم باشه بندازش تو. بعد شروع میکنه به اشکال کردن، بعد میگه اون آقایی که این حرفو زده آخر سرم گفته فتعمد. چی گفته فتعمد؟ گفته فتعمد جیدا. دقت بکنی چقدر اشتباه کرده آیاخون. آیاخون شروع کرده به اشکال کردن، حالا هم چرا اسم نمیاره؟ میگه برای همین جهت اون آقا امر به تأمل، اون آقا شیخ انصاریه، این عبارت ها رو نقل میکنه. خب اگر شیخ گفته تأمل، گفته تأمل جیدا، یعنی خیلی خیلی دقت کن. آخه تأمل اگه باشه معناش اینه که این حرفایی که زدم اشتباهه. آیاخون شروع به اشکال میکنه، میگه دلیل برای اینکه این حرفایش این آقا باطله اینه که آخر سر خودش گفته فتعمل. از این فتعمل سوء استفاده میکنه آیاخون برای حرف خودش و برای اینکه ثابت بکنه حرف شیخ باطله. ولی ثبات سری اینه، فتعمل نگفته. اگر فتعمل بگه بله، فتعمل ها همیشه اشاره به اشکال اون حرفی که ما زدیم، ولی شیخ خیلی راضی از این حرف، میگه فتعمل جیدا. از کدام اون نسخه هم بهتر از اینه؟ جیدا یعنی خیلی خیلی خوب تأمل کن، دیدی من چقدر دقت کردم، ظن غیر معتبر رو دو جورش کردم، یه جورشو گفتم اخبار قیاسی نهی میکنه، میگه بذار کنار، یه جورش هم چون که ظن غیر معتبر در حکم شکه، این روایات استصحاب میده کنار. بنابراین شیخ انصاری خیلی راضی از این بحثش، ولی آقای آخون اشکال میکنه و برای تأیید اشکالشون هم وارد نی، برای تأیید اشکالشون هم میگه بله، اشیر الیه به تأمل، و حالا اون که تأمل نفرمودند و امر به تأمل جید کردن. خب تمام اینایی که گفتیم هازا، اینا تمام رو مبنای خودمونه. ما که به شما گفتیم تا علم برخلاف حالت سابقه نداشتی دست از یقین بر ندار، رو مبنای خودمون ما حرف زدیم. مبنامون چیه؟ حجیت استصحاب تعبدن. ببینیم رو مبنای ظنی ها چی، چون نقطه مقابل ما کیه؟ کسایی هستن که استصحاب رو از باب افاده ظن حجت میدونن. عنایت بفرمایید، اینا کیشو میخواد بگه صفحه 321 حتما مراجعه بکنی، کلمات اونجا داره که کمک هست برای اینجا. صفحه 321 همون صفحه دوم سوم استصحاب که شروع کردیم. عنایت بفرمایید، در مقابل ما کسانی هستن که استصحاب رو از باب ظن حجت میدونن، اونا دو طایفه، مشهورشون قائل به ظن نوعی هن. یکی دو سه نفرم قائل به ظن شخصی هن. که اسمم میاره ایشون، شیخ بهایی، اینجا اسمشون نمیاره، در اونجا ایشون اسم میاره، شیخ بهایی در کتاب حبل المتین، ایشون از اون کسایی است که استصحاب رو از باب ظن شخصی حجت میدونه. یعنی چی؟ یعنی من شخص من اگر بخوام بنا رو بذارم بر حالت سابقه، باید ظن به وفاق داشته باشم، باید ظن به وفاق داشته باشم. یعنی من شخص من که یقین داشتم الان شک کردم، اگه بخوام بنا رو بذارم بر حالت سابقه، باید ظن بر وفاق حالت سابقه داشته باشم. خب رو قول ایشون دیگه ما نمیتونیم استصحاب جاری کنی. چرا؟ چون من ظن بر خلاف دارم. پس رو قول شیخ بهایی ما نمیتوانیم، اگه ظن بر خلاف حالت سابقه داشتیم نمیتوانیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون ایشون زن شخصیه. میگه هر کسی که میخواد استصحاب کنه حکم سابق و باقی بداره، باید زن به وفاق حالت سابقه پیدا بکنه. ما اینجا زن به وفاق نداریم، هیچی، زن برخلاف داریم. پس رو قول شیخ بهایی اینجایی که ما زن برخلاف حالت سابقه داریم نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. اما رو قول اونای دیگه چرا؟ اتفاقا مشهورشون هم اوناست. رو قول اون آقایونی که استصحاب از باب افاده زن حجت میدونن، اما زن نوعی نه زن شخصی. میگن ما ثبته یزن به بقایی غالبا، چیزایی که قبلا بوده انسان اگه شک بکنه زن به بقایش پیدا میکنه نوعاً. بنابراین رو قول اونها هم اگر شما زن برخلاف حالت سابق داشته اعتنا نکن. پس ببینید ما چی هستیم؟ تعبدی. و اون مشهور از اون زنیای اونا، هر دوی ما یه عقیده داریم، هم ما هم مشهور اونا. میگیم آقا اگر زن برخلاف حالت سابقم شما داشتی اعتنا نکن. چرا؟ اونا که زنی هم میگیم نه زن نوعی هم. اینا میگن غالبا اینجوریه که انسان یه چیزی که قبلا بوده اگه شک بکنه استصحاب کنه زن به بقا برش پیدا میشه. حالا در یه موردی من شخص من زن برخلاف حالت سابق پیدا کردم، اون ضرری به استصحاب نمیزنه. عنایت بفرمی. پس ما و مشهور از اون آقایون یه چیزی میگیم، اما شیخ بهایی و یکی دو نفر دیگه اونا که زن شخصی یعنی حرفا رو نمیزنن. هازا کلو. هازا کلو یعنی چی؟ یعنی اینایی که یکی دو روزه گفتی که اگه زن غیر معتبر و خلاف حالت سابقه داشتی اعتنا نکن، بازم استصحاب جاری کن، اینا علا تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب تعبد، اینا بنابر قول ما هاست که استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم. این تعبد از کجا استفاده کردیم؟ از اخبار لا تنقض الیقین بشک. ما از اخبار استفاده کردیم، چیزایی که حالت سابقه داره تا یقین برخلافش نداشتی اعتنا نکن. و اما علا تقدیره، و اما رو قول اونایی که اعتبار و هوم انباب زن، اما اونا چی؟ اونایی که استصحاب رو از راه زن حجت میدانن، آیا اگه زن برخلاف حالت سابقه باشه بازم استصحاب میکنن؟ نوعی هاشون بده، یعنی زن نوعی هاشون مثل ما هستن. بله زن شخصی هاشون. چرا؟ چون اونا میگن اصلا منات جریان استصحاب اینه، شما باید زن به بقای حالت سابقه، زن بر وفاق حالت سابقه پیدا بکنی. لذا ایشون میگه بنابراین که استصحاب از باب زن حجت باشه، چه زنی؟ زنی که حاصل بشه از تحقق مستصحب در سابق، یعنی اگر چیزی در سابق بود من زن پیدا کردم به بقایش میتونم استصحاب کنم. ببینیم اونا چی میگن. ظاهر و کلمات هم، کلمات اون آقایون ولی مشهورشون، نه شیخ بهایی نه شهید اول، کلمات هم یعنی اون آقایونی که زن رو یعنی استصحاب رو از باب زن حجت میدونن ولی مشهورشون. فظاهر و کلمات مشهور اینها اینه که لا یقده فل استصحاب ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی همینطوری که ما میگیم ضرر نمیزنه، ما اینو میگفتیم دیگه، ما میگفتیم بنابر مذهب ما زن برخلاف حالت سابقه لا یقده یعنی لا یزور. اونها هم همینجور ایزن، رو قول اونها هم در جریان استصحاب لا یقده ایزن وجود الامارات غیر المعتبره. پس نزد اونها هم زن بر غیر معتبر برخلاف حالت سابقه ضرری نداره، بازم استصحاب میکنی. فیکون العبره یعنی منات. نزد این آقایون منات جریان استصحاب چیه؟ زن نوعی. یعنی اینا میگن استصحاب نوعا زن میاره. حالا شخص من در یه موردی زن برخلاف حالت سابقه پیدا کردم، نباید من به این زن شخصی خودم اعتماد بکنم، نوعا استصحاب مفید زنه. حالا ولو در یه مورد خاصی شما شک پیدا کردی، یعنی زن برخلاف حالت سابقه پیدا کردی، اعتنا نکن. لذا میفرماد و امکان از زن و شخصی علا خلافه. نوعی ها میگن، میگن این ما حرف میدنن، میگن شما ولو زن شخصی هم برخلاف حالت سابقه داری بازم اعتنا نکن. و لذا از کدم حتما اون صفحه 121 رو مراجعه بکنی، یه قدی اونجاها توضیح اونجاها بیشتره. و لذا اونجا ایشون عبارتشون اینه، نشد دوباره نگاه کنم یادم میاد عبارتشون اینه، ایشون میفرماد و لذا این آقایون استصحاب جاری میکنن هم در سیاسیات، هم در عبادیات، هم در معاملات، یعنی در تمام اینها طبق طبق حالت سابقه عمل میکنن، ولو این که در مورد خاص شما ظن به خصوص برخلافش داشته باشین. حالا یه دونش مثالشو بزنیم، معاملاتش مثلا. الان پارسال من یقین داشتم این خانه مال زیده، یقین 100% که این خانه ملک زیده. امسال یه چند ماهی میبینم عمرم یه رفت و آمدای اونجا داره، یه کارایی داره میکنه، یه تصرفاتی میکنه. خب یه ظنی برای من پیدا میشه که نکنه از ملک زید خارج شده، دیگه عمر خانه رو خریده. سال گذشته یقین به این که این ملک زیده. یه چند ماهی نگاه میکنم عمرم داخل این خانه میشه، میره، میاد، درو عوض میکنه، چیکار میکنه. گمان برام حاصل میشه برای من، گمان برخلاف حالت سابقه. حالت سابقه ملکیت زید بوده، در اثر این تصرفا من یه ظنی برای شخص من پیدا شده که نکنه ملک از زید خارج شده و دیگه اینجا ملک امر اعتنا نکن، بازم بگو ملک زیده. تا که تا یقین 100% پیدا بکنی، قوال خونه رو ببینی که به نام امر شده. پس بنابراین این مال مثال معاملاتش بود، سیاسیاتش و عبادیاتش هم همینطوره. لذا ایشون میفرمان این آقایون و لذا، یعنی این آقایون زن نوعی ها، اینا هم مثل ما هستن. میگن زن برخلاف حالت سابقه رو اعتنا نکن، طبق همون حالت سابقه عمل کن. ولذا تمسکو فی مقامات سیاسیات، معاملات، عبادیات، در مقامات غیر محصوره خیلی زیاد، یکی و دو جانی اینها عمل کردن به اون وجه کلی، یعنی به همون استصحاب ملکیت سابق کلی که برای زید بود، من غیر التفات به این که حالا یه اماره غیر معتبری هم در خصوص اینجا هم داره رفت آمد میکنه. یه اماره است دیگه، الان هم که تو این خونه رفت آمد میکنه این یه اماره است، ولو دلیل نی، ولی بالاخره برای انسان زن حاصل میشه که این خانه از ملک زید خارج شده و ملک هم شده. نه، شما رو همون کلی، رو کلی لا تنقض الیقین بشک، بنا تو بذار که هنوز مالک زیده، التفات نکن به این اماره غیر معتبره در خصوصیات این موره. خب این تا اینجا دیگه ایشون اسم زن شخصی ها رو نمیاره، ولی اونجا مراجعه بفرمایید. ایشون اونجا میفرمان شیخ بهایی در حبل المتین قائل به این که نه، منات جریان استصحاب زن به وفاق، نه تنها زن بر خلاف نباید داشته باشی، باید زن بر وفاق حالت سابقه داشته باشی تا بتوانی استصحاب کنی. خب اینجا دیگه استصحاب جاری نمیکنه، چون الان من زن بر خلاف حالت سابقه دارم. آیا در اینجا این طوره؟ خب حرف شیخ بهایی رو نقل میکنه، بعد این جمله رو میگه و یمکن استظهار این مطلب از شهید اول در کتاب ذکر. اینجا اصلا اسم شیخ بهایی رو نمیاره، اونجا بهتریشون بحث کرد. شیخ بهایی رو به عنوان سمبل زن شخصی نقل میکنه که ایشون از اون زن شخصی ها. بعد میگه و یمکن از بعضی کلمات شهید اول در ذکر، یادم میاد همونجا آدرس دادیم اواخر صفحه 98، اون ذکرهای قدیمی اواخر صفحه 98، آقای شهیدم یه عبارتی گفته که یمکن ایشونم چی حساب کنیم؟ زن شخصی. پس خوب بود اینجا اول شیخ بهایی رو میگفت که ایشون یقینا زن شخصیه، وقت مثل همونجا میگفت یمکن، ممکنه بگیم شهید اولم مثل آقای شیخ بهایی زن شخصیه، ولی بدون اینکه اسم شیخ بهایی رو بریم میگه اعلام ان الشهید. این از اون عبارتایی است که یمکن از شهید اول در ذکرا که ایشون هم استصحاب رو از باب زن شخصی حجت میدونه، بعد ما ذکر مسئله شک در تقدیم حدث بر طهارت. این اسمش تعاقب حالتینه. اگه نظرتون باشه چهار صورت داشت، یه نفر میدونست ظهر طلا یه حدث ازش صادر شده، دستشویی رفته، یه دونم وضو. این تعاقب حالتینه، اما نمیدونه حدث اول بوده طهارت دوم که الان متطهر باشه، یا به عکس بوده که الان حادث باشه. به این میگن مسئله تعاقب حالتین، که چهار قوله فعلا ربطی به کار ما نداره. ایشون میفرماد شهید اول در کتاب ذکر بعد از ذکر مسئله تعاقب حالتین قال تنبیهون، این عبارتی که ازش استفاده میشه که شهید اولم مثل شیخ بهایی زن شخصیه، این عبارتی که میخونیم. خب حالا میخوام این عبارت آقای شهید بخونیم. تنبیهون معنا قولنا، قولنا یعنی قول اصحاب، ما علما، قول ما اصحاب که میگیم الیقین لا یرفعه شک، این روایت نیست، این مثل اون روایت استصحابیه. اگه روایت بود میگفت قول هو، ولی میگه قولنا. قول ما اصحاب که یه همچین جمله ای تو کلماتمون میگیم، میگیم الیقین لا یرفعه شک، این دوتا اشکال داره. اگه ظاهر این جمله رو بگیرین دوتا اشکال داره. یه اشکالش اینه که پس یقین و شک در یه زمان جمع میشه. ببینین الیقین لا یرفعه شک، ظاهر این عبارت اینه، یعنی میشه یقین و شک در یه زمان جمع بشه، ولی که امکان نداره. احتمال دوم، یعنی تناقض دوم، این که این شک رفع نمی کنه یقین رو، به حالی که رفع می کنه. پس این عبارت دوتا اشکال داره. الیقینی که ما اصحاب میگیم قولنا، این الیقین لا یرفع شک دوتا اشکال داره. یه اشکالش اینی که مهم اینه که یقین و شک در یک زمان جمع بشه. اینا رو همه رو اونجا خوندیم، دوباره هم مراجعه بفرمایید. ظاهر این عبارت اینه، یقین و شک میشه در یه زمان جمع بشه، این یک. و شک هم بر نمی داره یقین رو، این دو ده هر دوش باطله. چرا؟ برای اینکه یقین و شک کی در یک زمان جمع میشه، و اگرم جمع بشه شک حتما یقین رو از بین میبره. چطور شما هم میگین لا یرفع؟ و شهید معنا میکنه، میگه لا نعنی، ما این ظاهر رو اراده نمی کنیم که شما این دوتا اشکال با ما بکنیم. این جمله ای که ما میگیم ولو ظاهرش این دوتا اشکال رو داره، ولی لا نعنی، ما این معنا رو قصد نمی کنیم. مقصود ما اینه، یعنی اگر شما یک ساعت پیش متطهر بودی، یه ساعت بعد شک کردی، نه در یک زمان. ولو ظاهر این جمله نیست که در یک زمان، ولی بعد اختلاف زمان درست بکنی، بگی اگر دو ساعت قبل یقین به طهارت داشتی بعد الان شک کردی، این شک الان اون یقین رو بر نمی داره. دو تا اشکالا برطرف شد، هم یقین و شک در دو زمان شد، و همین هم که میگیم این شک او رو بر نمی داره. یعنی چیکار کن؟ یعنی استصحاب کن، این شک رو نذار اون یقین رو از بین ببره، اون یقین رو بر نمی داره. استصحاب کن بقاء ماکان علی ماکان، اون وقت ظن به بقاء طهارت برات حاصل میشه. این جمله ای که ما اصحاب، ما علما میگیم، میگیم الیقین لا یرفعه شک، لا نعنی ظاهرش رو که شما دو تا به ما اشکال بکنی، لا نعنی به این کلام اجتماع یقین و شک فی زمان واحد، این یه اشکال. یه اشکال هم این که شک بر نمی داره. خب اولا که یقین و شک در یک زمان جمع نمیشه، این یک اشکال، و ثانیا شک که بیاد یقین رو از بین میبره، این دو تا اشکال. این کلام دو تا اشکال داره، ولی مرحوم شهید فرموده نه، ما لا نعنی، ما این معنا رو اراده نمی کنیم که یقین و شک در یک زمان جمع میشن و شک یقین رو بر نمی داره. چرا؟ برای اینکه ممتنع از ذلک، ما میفهمیم این جمله ممتنعه. چرا ممتنعه؟ ضرورت ان شک فی احد نقیضین هدف یرفع الاخر، یعنی طهارت. ایشون میگه ضروریه که شک در احد و نقیضین، یعنی شک در هدف، یرفع یقین به طهارت را. خب کسی که یقین به طهارت داشته الان شک بکنه، خب این شک اون طهارت رو از بین میبره، یعنی اون یقین رو از بین میبره. ما میدونیم این باطل این معنا، بل المعنی، پس اون معنا نیست که شما بیایی دوتا اشکال بکنی، بلکه معنای اون کلام اینه، المعنی و به اختلاف زمان. میگیم شما که دو ساعت پیش یقین به طهارت داشتی الان شک کردی، به خاطر این شک از اون یقین دست بر ندار، یعنی طبق استصحاب بگو هنوز اون یقین طهارت به حال خودش باقیه. بل المعنی یعنی مقصود، لا نعنی یعنی لا نقصد، بل المعنی یعنی بل المقصود، ما مقصودمون اون ظاهر نی تا اون دو اشکال بشه، بلکه مقصود ما به این کلام اینه، الیقین الذی کان فی الزمن الاول، یقین به طهارتی که دو ساعت پیش داشتی، اون یقین به طهارتی که در زمان اول بود چه حکمی داشت؟ جواز مست کتاب، دخول در صلات، دو ساعت پیش که شما یقین به طهارت داشتی حکمش اینا بود، حالا شک کردی دو ساعت بعد. لا یخرج ان حکمهی به شک، نه اینکه بر نمیداره، حکمشو بر نمیداره، و اگه شک بیاد یقینو بر میداره. پس این که ما میگیم بر نمیداره یعنی حکم اون یقین به طهارت از بین نمیره. عنایت کردی این دوتا تناقضا درست شده؟ اولا دوتا زمان شد، یقین به طهارت دو ساعت پیش، شک دو ساعت بعد. این تناقض اولی. تناقض دوم چی بود؟ شک بر نمیداره یقین رو. خب ما میدونیم شک بر میداره یقین رو، نه معناش اینه، یعنی لا یخرج حکمهو، یعنی اون یقین به طهارتی که دو ساعت پیش داشتی چه حکمایی برش مترتب بود؟ به خاطر این شک اون حکمش از بین نمیره. یقینی که در زمان اول بود لا یخرج ان حکمهی به شک فی زمان ثانی، لعصالته، اصاله استصحابه، لاستصحاب بقاء ماکان علی ماکان. چرا با این شک اون حکمش از بین نمیره؟ به خاطر اینکه استصحاب میکنیم، میگیم ماکان به حال خودش کان، اون وقت نتیجه چی میشه؟ یعول. بر میگرده این یقین شما به اجتماع ظن و شک. اول اون بالا گفت یقین لا یرفعه شک، اون دوتا اشکال داشت، حالا که اومد توضیح داد به این عبارات، این کلام برگشتش به اینه، یعول و این یقین شما یا این استصحابی که شما میکنی یعول و الا اجتماع ظن و شک. ببینید از این جمله است که ایشون اونجا فرمودن چی؟ یمکن، که از کلام شهیدم بفهمیم که ایشون هم در استصحاب ظن شخصیه. اینه ایشون میگه بعد از اینکه استصحاب کردی ظن برات حاصل میشه. عنایت کردین؟ یمکن که از کلام شهیدم استفاده بکنی که ایشون هم ظن شخصیه. همین جمله است، میگه اولی که شما یقین داشتی به طهارت دو ساعت پیش، اگر شک کردی این شک حکم اون یقین از بین نمیبره، خود یقین از بین میبره، حکم اون یقین رو از بین نمیبره. چیکار کن؟ استصحاب کن، بگو بقاء علی ماکان، وقتی اون استصحاب کردی ظن برات حاصل میشه، یعنی در جریان استصحاب ظن شخصی معتبره، برای شما ظن حاصل میشه و شک هم حاصل میشه. سه زمان الواحد، اون وقت شما چیکار کن؟ یرد جهد ظن علی، اینجا ظن رو بر اون شک ترجیح بده. یعنی الان بعد از استصحابی که شما کردی ظن به طهارت برات پیدا میشه، ولی در عین حال شک که در طهارت هم داری، اون ظن رو بر شک مقدم کن. مثل نماز ها، الان شما شک داری سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، خب این ابتداعا شکه، یه قدری که فکر میکنی ظن براتون حاصل میشه به چهار رکعت، اون ظن رو مقدمش کن بر شک. چطور در اونجا هم ظن و شک در یه زمان ها ظن و شما مقدم بر شک میکنی، اینجا هم همینجور. این ظن و شکی که بعد از استصحاب برای شما پیدا میشه، این ظن و یرجح، این ترجیح داده میشه اون ظن بر اون شک، کما هو متردون فی العبادات، چنانچه خیلی شایعه. عبادات یعنی عدد رکعات، چطور در عدد رکعات شما شک کی سه و چهار بلا فاصله ظن برات حاصل میشه همون موقع، اما ظن و مقدم میکنی بر این، اینجا هم همین کار رو بکن. خب این تا اینجا یک کسی اشکال کرده به شهید، گفته خب همون طوری که اون بالا نقیز بود یقین با شک جمع نمیشد، خب یقین زن با شک، شک هم با زن جمع نمیشه. آخه شک یعنی چی؟ متساوی و طرفین، رو اصطلاح علما قول و نام، رو اصطلاح ما اصحاب شک یعنی متساوی و طرفین. شما اون بالا گفتی شک جمع نمیشه با یقین، اومدی توجیه کردی عبارت رو معنا کردی، نتیجه این شد شک با زن جمع میشه، اینم جمع نمیشه. آخه زن یعنی چی؟ یعنی من 80% احتمال میدم طهارت دارم. شک یعنی چی؟ یعنی 50% احتمال حدث میدم، جمع نمیشه با هم. 80% احتمال طهارت با 50% احتمال حدث، این سازگار نی. شما اون جمله چون بالای خود اشکال داشت برای ما معنا کردی، گفتی اون جمله ظاهرش اشکال داره، که میگه شک و یقین یه جا جمع میشه. اومدی برای ما توضیح کردی، زحمت کشیدی، اون جمله رو برای ما معنا کردی. خب نتیجتاً که همون شد. آخر کار بعد از استصحاب شما میگی ظن و شک. ظنم همونطوری که شک با یقین ناسازگاره، با ظنم ناسازگاره. چون ظن مثلا 80% و شک 50%. نمیشه من 80% گمان به طهارت داشته باشم اما 50% احتمال حدث بدم. این اشکال. شیخ ما جواب میده، شیخ انصاری میفرماد نه، این شکی که ایشون گفته آخری، این شکی که آخر سر گفت ظن و شک در یک زمان جمع میشن، مقصود از شک معنای لغویشه، یعنی عدم الیقین. وقت چند تا فرق داره؟ احتمال ضعیف موهوم، احتمال متساوی، احتمال راجح. مقصود شهید از این شک احتمال مرجوعه، یعنی احتمال ضعیف. این میسازه حالا 80% گمان دارم طاهرم اما 20% احتمال ضعیف، احتمال میدم محدثه. پس شیخ انصاری آمدن این اشکالی که این آقا به شهید کرده جواب دادن. ایشون میفرماد بله و مرادهو، انتها حرف شهید، مراد شهید میخواد اون اشکاله رو برطرف کنه. مراد شهید از شک، این آخری ها که گفت شک و زن یه جا جمع میشن، چون دو تا شک در کلام شهید بود، یکی اون بالا در مقابل یقین، یکی این پایین در مقابل زن. ایشون میفرماد مراد شهید از این شک که در این آخر گفت معنای لغویشه. یعنی چی؟ یعنی عدم الیقین. وقت عدم الیقین یه فردش چیه؟ احتمال ضعیف، احتمال موهوم. ایشون میگه مقصود معنای لغویه، یعنی مجرد الاحتمال، یعنی احتمال ضعیف. وقت احتمال ضعیف با یقین نمیساخت ولی با ظن میسازه. نمیشه من 100% یقین به طهارت 1% احتمال حدث بدم، امکان نداره. پس مرجوع مقصود شهید از این شکی که این پایین گفته یعنی احتمال مرجوع، احتمال ضعیف، مقصود اینه. خب احتمال ضعیف با یقین میساخت که اون بالا گفت، اما با زن سازگاره. لذا ایشون میفرماد مقصود از شک معنای لغوی یعنی احتمال موهوم. معنای لغوی آخه سه احتمال داره. شک معنای لغویش یعنی عدم الیقین. عدم الیقین چند تا معنا داره؟ سه تا. احتمال موهوم یعنی ضعیف، احتمال مساوی، احتمال راجح. مقصود شهید از این معنای شکی که گفته هو احتمال الموهوم. اصلا لغوی هم بذارید کنار، عیبی نداره، ولی که راحت تر باشه. صفحه 321 رو مراجعه کنید، اونجا همینه گفته ایشون. مقصود شک، مقصود شهید از این شکی که گفته احتمال موهومه، یعنی احتمال ضعیفه، مجرد الاحتماله. اون وقت مجرد الاحتمال منافیه با یقینه. اون بالا اون شک اگرم احتمال باشه با یقین سازگار نیست ولی با زن سازگاره. میشه بگم من 80% زن به طهارت دارم اما یه 10% 20% هم احتمال حدث میدم. احتمال ضعیف مقصوده. وقت احتمال ضعیف ولو اون بالا جمع نمیشد با یقین ولی لا ینافی با زن، ولی با زن قابل جمعه. کدوم زن؟ اون زنی که حاصل شد از اصاله بقاء ماکان علا ماکان فلایره. پس ایرادی که اون آقا به شهید کرده که زنم شک همونطوری که با یقین جمع نمیشه با زنم جمع نمیشه، میگه مقصود از شک احتمال ضعیفه، با یقین جمع نمیشه ولی با زن جمع میشه. فلا یرد ما اورد علی الشهید. چه ایرادی شده؟ این ایراد گفتن از زن و کل یقین. آقای شهید خب اون بالا شک با یقین هم مقابل بود، شما دیدی اشکال داره، برای ما معنا کردی. خب زنم مثل یقین میمونه در عدم اجتماع با شک. تا انشالله فردا.